ساعت 18:06 عصر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. رضا مهرگان از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. رسول طالب مقدم، فعال کارگری، به 74 ضرب شلاق و 2 سال زندان محکوم شد. و نفتکش آدریان دریا بار دیگر تغییر مسیر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. منابع خبری در ایران گزارش دادند که رضا مهرگان از امضا کنندگان نامه درخواست استعفا به رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در روستایی در حوالی رامسر بازداشت شده است. از میان 14 فعال مدنی که در بیانیه خواستار استعفای خامنه‌ای شدند، تا کنون دست کم 8 نفر شامل حوری فرج‌زاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، زرتشت احمدی راغب و رضا مهرگان بازداشت شدند. این فعالان در نامه‌ای که اواخر خرداد ماه منتشر شد گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری هست و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. از بین 14 کنشگر حوزه زنان نیز که مرداد ماه امسال در بیانیه خواستار استعفای خامنه‌ای و گزار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تاکنون 7 تن بازداشت شدند. رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 74 ضرب شلاق، 2 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای طالب مقدم در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گفته این تشکل کارگری، دادگاه در صدور این احکام به گزارش‌های اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات استناد کرده است. پیشتر حسن سعیدی، یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند محکوم شده بود. در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری شدت گرفته است. نفتکش ایرانی آدریان دریا که برخی منابع از حرکت آن به سمت بندر مرسین ترکیه خبر داده بودند، بار دیگر مسیر خود را تغییر داده است. اطلاعات و نقشه‌های آنلاین پایگاه دریانوردی مرین ترافیک حاکی از این است که نفتکش ایرانی آدریان دریا از ساعتی قبل مسیری متفاوت را در پیش گرفته و در حال دور شدن از این بندر جنوبی ترکیه است. سازمان بنادر و دریانوردی ایران هنوز به طور رسمی درباره مقصد بعدی نفتکش آدریان دریا اظهار نظر نکرده است. روز دوشنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که محموله نفتکش آدریان دریا که اخیراً در جبل الطارق رفع توقیف شد، فروخته شده و خریدار آن مقصد این کشتی را مشخص خواهد کرد. سخنگوی دولت روحانی درباره خریدار نفت این کشتی و اینکه چه زمانی این محموله فروخته شده، جزئیات بیشتری ارائه نکرد. اما الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، روز چهارشنبه با طرح بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور، برای توقف فعالیت پارلمان بریتانیا به مدت 1 ماه موافقت کرده است. در همین رابطه ساعتی پیش با شهران تبری، تحلیلگر مسائل سیاسی بریتانیا، گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل این تصمیم نخست وزیر بریتانیا پرسیدم. شهران تبری:
پارلمان بریتانیا هم در اینجا مقصره، برای اینکه 3 سال الان که بحث میشه و میخوان جلوی به اصطلاح برکسیت بدون یک معامله رو بگیرن، ولی پارلمان نتونسته به یه توافق برسه و احزاب اهداف خیلی کوچیک و باریک خودشون رو در پیش گرفتن به جای اینکه منافع ملی رو در پیش بگیرن. این یکی از دلایلیه که پارلمان نتونسته نقش خودش رو به عنوان دموکراسی پارلمانی به درستی ایفا بکنه. و آقای جانسون اومده سر کار و یک قولی داده به کسانی که خواهان برکسیت هستند و از حزب محافظه‌کار کنار رفته بودن، رفته بودن حزب برکسیت رو درست کردن، حزب یوکیپ رو درست کرده بودن، این آمد گفتش که من برکسیت رو عملی میکنم تا 31 اکتبر، ما هر جوری شده بدون معامله و غیر معامله میایم بیرون. این رو برای این گفته که حزب خودش رو حفظ بکنه و برای اینکه این کار رو بکنه آمده مجلس رو تعطیل کرده و بخش عمده ای از وقت مجلس رو گرفته تا بتونه این بحثای مربوط به برگزیت رو کوتاه بکنه و به نتیجه برسونه.
موضع احزاب مخالف در بریتانیا چیه؟
ما دو حزب مخالف مهم در این بازی داریم، یا سه حزب مخالف مهم. یکی حزب کارگر هستش، البته حزب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند هست. اینها احزابی هستن که سیاست‌های مشخص دارن. حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات هر دو خواهان موندن در اتحادیه اروپا هستند. برای همین هم هست که در مدت 2-3 سال گذشته با قراردادهایی که خانم می آوردش به مجلس موافقت نکردن. اما حزب کارگر بیشترین صدمه رو به نظر من زده، برای اینکه تصمیم نگرفته که اینوریه یا اونوریه. و رهبری حزب کارگر آقای کوربین خودش غالباً طرفدار برگزیته، ولی که حزب کارگر، اکثریت حزب کارگر، اعضای حزب کارگر و اکثریت نمایندگان حزب کارگر در پارلمان طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستند. این دوگانگی در درون حزب کارگر به شدت لطمه زده به این وضعیت که ما در حال حاضر در اون هستیم.
احزاب مخالف آقای جانسون رو متهم می‌کنن که اصول دموکراسی رو زیر پا گذاشته، اما درخواست درسته. بوریس جانسون غیر قانونی نیست ظاهراً. این چه وجهی پیدا می‌کنه و نقش ملکه بریتانیا در این روند چیه که بهش اشاره میشه؟
کاری که آقای جانسون کرده ابداً غیر قانونی نیست. این دوره طولانی‌ترین دوره مجلس بوده. معمولاً مجلس بعد از یک دوره مشخصی بین مثلا فرض کنین 200 روز 180 روز به غیره به یک تعطیلی میخوره و میتونن این کار رو بکنن. در نتیجه کار آقای جانسون غیر قانونی نیست، ولی در شرایط بحرانی کنونی کار غیر عرفیه. برای همین است که بهش میگن دیکتاتور هستی، یعنی دست مجلس رو خواسته ببنده با این کار. اگر در گذشته مجلس رو به دلایلی تعطیل میکردن، به هر دلیلی تعطیل میکردن، بعد شرایط بحرانی نبود که بخوان دست مجلس رو کوتاه کنن از یه تصمیم گیری. اینجا چون آقای جانسون نیروی اجرایی هستش در برابر نیروی مقننه که مجلس هست و رکن اصلی دموکراسی هست، ایستاده، برای این از نظر عرفی اون رو غیر دموکراتیک میخونن. قانونا غیر دموکراتیک نیست، همونطور که گفتم عرفاً غیر دموکراتیک این عمل بود. و اینم که رفته بلوی ملکه و میخواسته ملکه تایید بکنه این تعطیلی مجلس رو، به هیچ وجه غیر قانونی نیست. و این که میگن ملکه میتونسته تصمیم دیگه ای بگیره کاملا نادرسته. ملکه اصلا قدرت سیاسی نداره، حق نداره در امور سیاسی دخالت کنه. و نخست وزیر به ملکه میره توضیح میده، ملکه پیشنهادهایی میکنه به نخست وزیر، اون وقت با نخست وزیره که قبول کنه یا قبول نکنه. نقش سلطنت در بریتانیا کاملا نقش تشریفاتیه و یک دلیلی که سلطنت باقی مونده برای این هست که از این نقش تعدی نکرده.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با شهران طبری، تحلیلگر مسائل سیاسی بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شب گذشته چهارشنبه در 22 روز از بازداشت نوشین جعفری، عکاس هنری، کاربران شبکه‌های مجازی کمپینی با هشتگ نجات نوشین راه انداختند. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر در این باره.
هشتگ نجات نوشین در توییتر از چهارشنبه شب ساعت 10 به وقت ایران راه افتاده و تا کنون بیش از هزاران نفر از آن استفاده کردند. این هشتگ یا کمپین با نام نجات نوشین پس از آن به راه افتاد که 3 شهریورماه نوشین جعفری از اکانت خصوصی اینستاگرامش پیام صوتی برای شیوا نظر آهاری، فعال مدنی، ارسال کرد. در بخشی از این فایل صوتی، نوشین جعفری از خانم نظر آهاری کمک می‌خواهد تا کاری کند و پسورد حساب توییتری اکانت یار دبستانی را که به او منصوب کردند را بدهد تا او از فشارهای زیر بازجویی رها شود. در بخش از این پیام صوتی که توسط شیوا نظر آهاری منتشر شد، نوشین جعفری میگوید تحت فشار است و میخواهد که نجاتش دهند. نوشین جعفری، خانواده‌اش و دوستانش بارها گفتند که او هیچ ارتباطی با اکانت یار دبستانی ندارد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، مقامات قضایی و امنیتی تلاش می‌کنند مسئولیت اداره این اکانت را به خانم جعفری نسبت دهند. روز گذشته، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضایی در واکنش به انتشار پیام صوتی خانم جعفری گفت تماس زندانیان با خانواده و بستگان خود از امتیازات نظام زندانبانی جمهوری اسلامی است. نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از 12 مرداد در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد اعلام کرد که او به دلیل اهانت به مقدسات، جسارت نسبت به عزاداری سیدالشهدا و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گرفته است. برخی کاربران توییتر و رسانه‌های وابسته به حکومت با ابراز خوشحالی از بازداشت او ادعا کردند که نوشین جعفری گرداننده یک حساب کاربری توییتری به زعم آنها هتاک نسبت به اسلام با نام یار دبستانی بوده است. در مقابل شمار دیگری از کاربران و روزنامه‌نگاران آن را یک پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و چهره‌های معروف توصیف کردند. زمینه اصلی فعالیت خانم جعفری در سال‌های اخیر عکاسی هنری و عکاسی فیلم و تئاتر بوده است.
همکارم کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما این روزها روند محاکمه 4 ایرانی به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان از تهران به آلمان در دادگاهی در شهر کلن جریان دارد. رئیس این باند یک زن ایرانی ساکن آلمان بوده که در تهران یک آژانس مسافرتی داشته و تاکنون خود را مخفی کرده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش از شهرام میریان.
روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی به محاکمه این 4 ایرانی پرداخته و در آغاز نوشته وقتی کسی بخواهد دست به سفر زند به بنگاه‌های مسافرتی مراجعه می‌کند، ولی در ایران آژانسی بوده که مراجعه کنندگان را به آلمان قاچاق می‌کرده. این روزنامه سپس به صاحب این بنگاه مسافرتی که زنی ساکن آلمان بوده اشاره می کند و می نویسد در حال حاضر 4 تن از همدستان و شرکای جرم این زن که به ترتیب 28، 29، 39 و 41 ساله هستند در برابر دادگاهی در شهر کلن قرار گرفته تا از خود دفاع کنند. و این در حالی است که زن ایرانی صاحب این آژانس مسافرتی تا کنون خود را پنهان کرده. این بنگاه مسافرتی خدماتی از جمله تهیه ویزاهای کوتاه مدت، پرواز به آلمان، تدارک جا و مکان در این کشور و همچنین تهیه مدارک جعلی در اختیار مشتریانش قرار می‌داده. کمک به ارائه تقاضای پناهندگی به اداره‌های مسئول هم از جمله خدمات این آژانس مسافرتی بوده. به نوشته روزنامه بیلد این بنگاه مسافرتی در واقع همه کارهای غیرقانونی در پیوند با امور پناهندگی در آلمان را برای مراجعه کنندگان انجام می داده. زن ایرانی صاحب این آژانس در تبلیغات خود در شبکه‌های اجتماعی همچنین به مشتریانش قول می داده در کوتاه‌ترین زمان ویزای مطمئن و تضمین شده برای ورود به کشورهای اروپایی در اختیار می گذارد. این گروه مزنون به قاچاق انسان بین 7 تا 20 هزار یورو از هر متقاضی دریافت و آنها را به عنوان به اصطلاح توریست و یا بازرگان برای دیدار از نمایشگاه‌های گوناگون وارد آلمان می کرده. به نوشته این روزنامه آلمانی این باند قاچاق انسان هر یک از متقاضیانش را با دلایلی ساختگی از جمله نوکیش مسیحی زیر پیگرد در ایران و زنان را هم به عنوان مدافعان حقوق بشر راهی اداره های مسئول پناهندگی می کرده. آنها وقتی وارد آلمان می شدند تازه با دلایلی که باید ارائه می دادند آشنا می شدند. این باند مجنون به قاچاق انسان از قرار معلوم حداقل 58 شهروند ایرانی را تنها وارد آلمان کرده و پیش از این پلیس گفته بود این باند میلیون ها یورو به جیب زده. این 4 ایرانی که در حال حاضر روند محاکمهشان را در دادگاهی در شهر کلن آلمان پشت سر می‌گذارند خود پناهنده هستند. آنها در نخستین جلسه محاکمه خود یا سکوت کرده و یا اعتراض. قرار است محاکمه این 4 ایرانی پس از 24 جلسه دیگر در 7 آذر ماه امسال پایان گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 18:14 دقیقه است در ایران. به پایان این بخش خبری 15 دقیقه نزدیک میشیم. درباره خبرها و گزارش هایی که در این بخش یا سایر بخش های رادیو فردا میشنوید میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است 2042-02-2112-2112 و اگر با اپلیکیشن تلگرام راحت ترید شناسه ما برای تماس در تلگرام هست @فرداگرام. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا اون زمان با رادیو فردا کماکان همراه بمانید.